14 فوریه است و برنامه خبری رادیو زودی تقدیمتون. سلام، نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. سیمکارت بوشینوس نومای نو و زیری کامیراهای نظارتی رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک قرار دستوری نوی استفاده سیمکارت ها را تصدیق نمود. بعد 6 سال توقف فابریکای مخپروری در مومین‌آباد با فعالیت پرداخت. رهبری ناحیه میگوید آنها توانستند در 3 ماه مقدار زیادی گوشت مرغ را به بازار برآورند.
گوشت روزا اگر یک روز اگر دو روز دیر شود وزنش زیاد میشود، خوشگی همون ضرروار میشود.
و پولی بلیت هواپیما گرانی میکند، با автобус بروید. مینبت از شهر بختر بر روسیه автобус به راه میبراید. با قرار حکومت تاجیکستان، شخصانی که شناسنامه نمونه سال 2014 را ندارند سیمکارت خود را از نو به قید میگیرند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای این قرار از روز 9 فوریه ترتیب و طلبات پیوستشوی با شبکه علاقه برقی در کشور را تغییر داد. طبق این قرار خدمت رسانی سیمکارتهایی که در مهلت 6 ماه استفاده بردن نمیشوند قطع میکردند. امام علی رحمان به خدمات علاقه دستور داده است که برای از نو به قید گیری سیمکارتهای شخصانی که شناسنامه نو یعنی پلاستیکی ندارند در دوام نیم سال چاره‌جویی نمایند. حکومت تاجیکستان مسئولین این بخش را برای نصب کامیراهای مشاهدهوی در نقطه های خرید و فروش سیمکارت ها عهده‌دار نموده، موظف کرده است که زیاده از 2 سیمکارت را به نام یک شخص به قید نگیرند. ضمن در قراری که رئیس جمهوری تاجیکستان امضا نموده است درباره گران کردن نرخ سیمکارت چیزی گفته نشده است. در نویه مومین‌آباد فابریکای پرنده پروری دوباره با کار آغاز کرد، ولی با گفته مسئولان بنابر نداشتن متخصص حالا استحصال تخم و برورش چوجه براه مانده نشده است. اما با این هم حکومت نویه خوشبین است که اگر فعالیت فابریکا چونین ادامه کند قرضش را که 3.5 میلیون سومان را تشکیل می‌دهد برمیگرداند.
بعد از 6 سال توقف در فابریکه یکرچه به استحصال گوشت مرغ پرداختند. مقامات گفتند ماه آخر تا 35,000 تن گوشت به بازار برآوردند.
20,000 تخم دیگر موندگی با برای آینده شمیخلی مرحله به مرحله گوشت پریزی استحصال میشه. ما همین را میتونیم که یک کگورا 30,000 مونیم، لیکن و گوشت روزا اگر یک روز اگر دو روز دیر شود وزنش زیاد میشه، خوشگی همون ضرروار میشود.
یکرچه بزرگترین کارخانه سهامی منطقه کلاب است و 12 سیخی پروریشی مرغ دارد. سال 2012 با 3.5 میلیون قرض توانایی استحصال گوشت را از دست داد و تا حال پروندهش در دادگاه است.
حضرت بواری کمی داره که فابریکا فایده آور کار میکنه، همین خیلی طبقتی براید در آینده قرض شما پرداخت میکنه.
مقامات میگویند حکومت یکرچه را به برنامه رشد پرنده پروری شامل کرد و برای اجرای آن مجبور بودند برای فعال کردنش به صاحبان فشار آورند.
روز شبو ما گفتیم که اول اگر با کور ندارید ما میرم میگیریم یا اودم امکان دارم بتیم بخیر.
در این سه خواب 25,000 مرغ نگهداری می شود و به این شیوه کار جریان دارد و گوشت های تیار چونین نگهداری می شوند. هر یک مرغ 2 کیلو وزن و هر کیلو آن 20 سومانی نرخ دارد. تا 60 نفر در این کارخانه کار می کنند.
تمرز کار کم ساتسومی مدارم با این پنگه کار کم ساتسومی گرفتیم.
مقامات مومین آباد بر رادیو آزادی گفتند به تنظیم کار و استحصال در کارخانه یکرچه هوسمند هستند و تا 1 میلیون سومانی بودجه ناحیه از آن بهره‌ور می شود و استحصال گوشت مرغ را در یک سال تا به 15,000 تن می رسانند.
بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارش تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را برای ما بفرستید. زمنان امروز در پخش مستقیم توسط شبکه یوتیوب مؤلف سلسله گزارش عباس جوادی با سوالهای شما بینندگان عزیز در برای بخش اولی این سلسله و نقشه هایش در مورد بخش بعدی این لایه ریگی اومو پاسخ داد. شما را با تماشای این صحبت دعوت میکنیم. من برنامه رو ادامه میدم. یک شهروندی کانادا رو که صدایش در بیشتر نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی با زبان انگلیسی استفاده شده است در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروندی کانادا رو نیروهای ائتلافی موهیم ور دستگیر نمودند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده، سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بانک مرکزی ازبکستان اعلان کرد که 25 فوریه پول نقدینه نوی 100 هزار سوم رو به معامله وارد میکند. بانک گفته است که در 100 هزار سوم نو رمزی مخصوص برای مردم نوبینو جای داده شده است. فعلا 100 هزار سوم ازبکی به تخمینا 12 دلار آمریکا برابر است. تا این زمان کلانترین پول ازبکی نقدینه 50 هزار سوم است که در ماه آگوست سال 2017 به معامله وارد شده است. اقتصاددانهای ازبک سالهای طولانی اصرار می‌ورزند که برای رفع کمبود پول نقد در معاملات ورود پول 50 هزار و 100 هزار سوم ضرور است. با کاربران رادیو آزادی که عزم سفر ازبکستان دارند و احتمال در آنجا پول خود را هم تبدیل کردنی هستند، خاطر نشان میکنم که 100 هزار سوم به ازبکی 100 هزار سوم می‌شود. و در ادامه موضوع ازبکستان، در این کشور رئیس دادگاه ماموری ولایت نوایی اوتابک توشف یکی از زیردستانش را چنان لاتوکوب کرده است که کارمند حالا در بیمارستان است و این قضیه را دوستان ها تفتیش میکنند. در یک صحبت با همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی سروجین اسلام پرسیدم که این اصول زوردستی رهبریت رئیس دادگاه را تا کجا خواهد برد؟
خب دیروز یکی از نزدیکان جبر دیده با من تماس گرفت و پس از اون من دنبال این حادثه گشتم. قضیه روز 15 فوریه در شهر نوایی مرکز ولایت نوایی ازبکستان رخ داده است. رئیس سودی ماموری ولایت نوایی یک کارمند قطاری خود را لاتوکوب کرده است. با گفته شاهدان رئیس سودی ماموری یک کار را برای اجرا کردن سپارش می‌دهد، ولی کارمند قطاری که متخصص کامپیوتر بود میگوید که من وقت زیاد ندارم و کار زیاد دارم. پس از او رئیس خیلی خشمگین میشد و کارمند خودش را بسیار سخت لاتوکوب میکند. وقتی که میافتد بین دو پایش میزند و بلاخره با مجبور می شود یاری تجلیل را زنگ زند، او را می برند و تشخیص می کنند که یعنی ضربه خیلی سنگین را گرفته است بین دو پایش و هنوزم او در بیمارستان می باشد، در بیمارستان مرکزی ولایت نوایی. من با او صحبت کردم، او گفت که 3 روز باز بیرون برامدن نمیتوند و حتی ای باشدم میگویم بیزارم تر کردم گفت، یعنی وضعیتش خیلی سنگین بود. این قضیه البته سر و صداهای زیادی را از نو دوباره احیا میکنه به نظر من.
البته در ازبکستان لاتوکوب زیردستان حادثه نادر نیست. در دوران شوروی حتی قضیه های بودند که میتوان گفت در سراسر عالم مشهور شدند. رئیسان دست دراز به اصطلاح تربیه کشاورزان را توسط مشت و لغت عملی میکردند. به نظر میرسد که امروز هم این تجربه ادامه دارد.
درست است، بار اول نیست، چون سالهای گذشته ما قضیه های را زیاد را دیدم. مثلا فیمر را حاکم میزند، حاکم را حاکم ولایت میزند و حاکم ولایت را وزیران میزند. خلاص این قضیه، این معمایی خیلی سنگین حتی در مجلس های کلان دولتی نیز مطرح شده بود. خودی پرزیدنت کشور شوکت مرزیایف گفته بود که حق ندارد کارمندای عادی را، کارمندایی که زیر دست رهبران کار میکنند، لاتوکوب کنند، حقارت کنند، دشنام کنند، به تضییق درآورند. ولی یکی از حادثه های مثلا بسیار به خاطر ماندنی اون بود که معاون سربازی این کشور زاهر مرزایف 6 کارمند ولایت تاشکند را مجبور کرده بود درونی جو درآیند. و این پس از این حادثه مطرح شدنش و پخش شدنش در وسایل اخبار و ما دنبال این خبر گشتیم و بالاخره خود پرزیدنت معاون سروزیر را از کار سبک دوش کرد و به یک ناحیه دوردست ولایت جیزخ فرستاد. یعنی این معما در ازبکستان خیلی کلان است.
خب امیدوار میشویم که سابق معاون سروزیر ازبکستان تربیت زیردستانش را با مشت و لغت ادامه نمیدهد و از این حادثه سبق خواهد گرفت. و بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-66-81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات برای شما زنگ میزنیم. اکنون در جنوب تاجیکستان سفر مهاجران با اتوبوس به روسیه امکان پذیر شد. مسافران میگویند هرچند راه سفر کوتاه نیست، اما نرخ راهگیری نسبت به بلیط هواپیما برایشان مناسب تر است. در گذشته شکایت مسافرانی که برای رسیدن تا روسیه از اتوبوس استفاده میکردند زیاد شنیده میشد. شرایط اتوبوس و انتظارات مسافران خط سیر باختر روسیه را در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
بهرام به شهری اکاترینبورگ روسیه سفر دارد.
خیلی شد دو سال شد اومدگیم در زنگ گرفتم که بخوای مقصد با میریم تا بخریم اگر اسم کار کنیم مقصد بیم اگر نویگری ای پر زندگی.
خبری رفتن مسافر برها از شهری باختر به روسیه بهرام را خوشحال کرد.
اتوبوس نرخ ارزانتر، مقصد با خوب میشه ارزانتر برای 750 سومان.
بازارگل قاسیموا مادر بهرام است که میگوید از یک جانب خورسند است پسرش به مهاجرت رفته پول میفرستاند، ولی با اتوبوس رفتنش او را به تشویش آورده است.
خدا اکه براری کارشون افتیه خدا بروی با
مسافربرهای خوجند ترانس سرویس یا شرکت تاجیکستانی در یک هفته یک بار به روسیه می روند. مسئولین این شرکت به رادیو آزادی گفتند بالا رفتن نرخ چیپتای هواپیما بازار آنها را در خطلان گرم کرده است.
از سببی که چیپتای هواپیما گران شدگی است، طلبگارو خیلی هم بسیار شدگی.
با کدام شهر می روند؟
یکاترینبورگ، مسکو، تیومین، چلیابینسک و تمام شرایط نوسیبیرسک.
خطلان از منطقه کم بضاعت تاجیکستان است و مردها اساساً برای دریافت رزقشان به روسیه می روند. یوسف جان می داند که 3 روز در راه خواهد بود و توشه‌اش را با خود گرفته است.
خب 3 روز هم اگر بره که اتوبوس ارزان میری. نه بیچاره ها می بره افتوازه چلاب اینجا گجو افتگیده می فروره میری زمین افتگیده. ای سمالات قطع میری ارکوی بیلیت خواه در پسیمیم 1800 یک خیلی روز میشه 2000 او در خیلی بچارهای کمغل های زورش نمیرسه او در بچه ها از کردیت گیته میره سمالات قطع میگردانه و ایک جو میتیه یک خیلی ممین میشه که قطع افتابوز میری ویزو چی دین میگذاری میری.
مسافر برهای خوجند ترانس سرویس از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه میروند که تاریخی سفری آنها تا شهر مسکو 3 روز بوده است.
خوراق از حساب خودشون است. وای فای هست از قزاقستان وای میشود برای که این اتوبوسای روسیه.
مهاجران کره که از خطلان به روسیه رفتند رسما 240,000 گفته میشوند. در پس منظر بالا رفتن نرخ چیپته های هواپیما با اتوبوس به روسیه رفتن خرج آنها را کمتر میکند.
و صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم‌های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه اطلاع داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحادیه اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نوع اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در مقام سوم قرار دارد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما رو همراهی بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنم که نوار گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میکردد. خدا نگهدار.
هر زیمیستان خیمت میکنه. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بینید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. نخست وزیر پاکستان عمران خان روز 19 فوریه گفت که پاکستان با ترکشی مرگ طلبانه که باعث مرگ ده ها سربازی هندی شده است دست ندارد و دهلی را به خاطر کاهشی شدت تنش به مذاکره دعوت کرد. عمران خان گفت که هند ضد پاکستان اتهامات زیاد پیش می آورد و اسلام آباد آماده است در تحقیق حمله های اخیر در منطقه تحت نظارت هند کشمیر همکاری کند. اگر شما درباره دست داشتن حداقل یک پاکستانی در این حادثه دلیل کافی داشته باشید با ما در میان گذارید. باور کنید که ما اقدام میکنیم، گفت عمران خان. اظهارات عمران خان بعد آن صدا داد که وزیر کارهای خارجه پاکستان در نامه از سازمان ملل متحد برای کاهش دادن تنش با هند کمک خواست. هند اخیراً در ترکشی مرگ طلبانه و یک حمله دیگر پاکستان را گناهگار کرد. اینچنین روز 18 فوریه اسلام آباد سفیرش را از هند بازخواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت که کرمل به مسئله بازداشت سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی توجه زیاد دارد. این سرمایه‌گذار را در روسیه به قلابی متهم می‌کنند. پسکوف روز 18 فوریه در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که حبس مایکل کالوی رهبر شرکت سرمایه‌گذاری بیرینگ وستوک در سردشوی مناسبت‌های روسیه و آمریکا نقش ندارد. وضع مناسبت های روسیه با کشورهای دیگر به هیچ وجه به فعالیت صاحب کاران خارجی تأثیر نخواهند رساند، گفت پسکوف. و افزود که کالوی را در روسیه همچون سرمایه گذاری با اهمیت میشناسند که همیشه ثابت میکرد فضای روسیه برای جلب سرمایه سازگار است. دادگاهی بسمنی مسکو روز 16 فوریه اساسگذار و رهبر بنیاد بیرینگ وستوک مایکل کالوی را به حبس گرفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از افغانها خواست است که اختلافات خود را کنار گذارند و کوشش کنند که به جنگ 17 ساله افغانستان پایان دهند. خلیلزاد یک سلسله گفتگوهای مستقیم را با هماهنگساز طالبان در خاورمیانه برگزار کرده است، هرچند در این گفتگوها حکومت کابل وارد نبود. بازیکنان مهم جنگ افغانستان از جمله طالبان دو هفته پیش در مسکو نشست داشتند. سیاستمداران مخالف گروه گفت‌وشنید کننده را که از طرف پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اعلان شده بود تنقید کردند. خلیلزاد شب گذشته با تلویزیون طلوع اظهار داشت که با چنین یک گروه مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار باشد و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن باشند. پس از این سخنان زلمه خلیلزاد، هیئت اداری شورای ملی میگوید که ادامه اختلاف ها میان سیاسی ها روند صلح را به دشواری روبرو کرده است. محمد آصف صدیقی معاون دویومی لایجرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
اگر است که اختلافات کنار گذاشته نشود و این پروسه صلح هر کسی که مخالفت بکند، کشور ما باز در بحران خیلی جدی مواجه ساختیم، ملت آواره بیچاره خواه ساختیم. کسانی که مخالفت های میکنند اونا در حقیقت کسانی هستند که نمیخوان که در افغانستان ما یک کشور باثبات داشته باشیم و کشور آری از جنگ داشته باشیم.
صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیده اند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه خبر داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحاد اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نو اند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در جای سوم است. ایالات متحده آمریکا حتی با کشورهای پنج گونه وارد نمی شود. آمریکا ضد روسیه تنها 9 تحریم جاری کرده است که به صادرکننده های روس دخل دارند. بنابر حساب وزارت رشد اقتصاد روسیه به بخش صادرات این کشور، تحریم های ایالات متحده آمریکا 1.1 میلیارد و تحریم های اتحادیه اروپا نزدیک به 2.5 میلیارد ضرر آورده اند. تحریم ها از همه بیشتر به بخش های متالورژی و کشاورزی روسیه ضرر رسانده اند.
در حال حاضر 62 کشور ضد محصولات روسیه 159 نوع محدودیت جاری کرده است. یک شهروند کانادا را که صدایش در بیشتری نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی به زبان انگلیسی استفاده شده است، در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروند کانادا را نیروهای ائتلافی ماه ینور دستگیر نموده اند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده است، سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که ازدواج های برمحل و با امر والدین خانواده برپا کردن جوانان برای جامعه کشور عاقبت های منفی زیاد دارد. نظرسنجی معین کرده است که نکاح های بروقتی و مجبوری با مناقشه های آیلوی، طلاق و حتی با خودکشی زنان انجام میابند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولارجب یوسفی تقدیم میکنم. نظرپرسی نکاح های بروقتی همچون عاملی طلاق و خودکشی در تاجیکستان از جانب مرکز تحقیقات ژورنالیستی انجام شده است. در این نظرپرسی که با مبلغ گذاری فاندی کنردگی تشبث های محلی انجام شد، بیش از 2,500 نفر از 17 شهر و نواحی تاجیکستان اشتراک کردند. بر اساس این تحقیق افکار عموم، تقریبا 45% مردم به این نظر بودند که نکاح های بروقتی به جنجال آیلوی میرساند. با عقیده تقریبا 36% نتیجه ازدواج بر محل جدایی و از هم پاشیدن آیله و یتیم ماندن فرزندان است. خورشید عطاولا، رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستیکی و از مؤلفان تحقیق، میگوید هدف از نظرسنجی معلوم کردن عامل های جداشوی آیله های جوان و خودکشی از خود مردم بود. به قبل خورشید عطاولا،
مشکل سر این که ما در مورد سبب های جدایی در آیله ها، در مورد خودکشی، در مورد مشکلاتی که در اونجا بررسی شد، ما معلومات دقیق نداشتیم. اون معلومات های رسمی که می گرفتیم گاه با واقعیت موافقت نمی کرد.
مؤلفان نظرپرسی میگویند نکاح های مجبوری در تاجیکستان از مسائل داغ اجتماعی است، چون در اکثر حالت همسران نه خود جوان بلکه والدین انتخاب میکنند، چون به اندیشه والدین کلان سالان خوبتر میدانند که دختران با کی باید ازدواج کنند. قسم بیشتری نظر دادگان یا 57% آنها گفتند همسر آینده را باید خود جوانان انتخاب کنند. مؤلفان میگویند این علامت خوب است، چون نشان میدهد که در جامعه تاجیکستان به درک این رفتند که ازدواج مجبوری پیامدهای خوب ندارد. به تاکید مؤلفان، اندیشه دختر را هر چه زودتر باید به شوهر داد از عامل های اصلی بر وقت آیله دار کردن دختران جوان در کشور میباشد. نزدیک 30% اشتراک داران نظرپرسی گفتند محض این تفکر باعث شده است که دختران در سن بر وقت به شوهر داده شوند. اینچنین از هر 3 نظر داده یک نفر آنها گفته است آیله های جوان با سبب دور بودن والدین و خود دختران از تحصیل پشت میخورند. مشکلی بر محل به شوهر دادن دختران و هم نکاح های مجبوری سالهای اخیر در تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. سالانه هزاران دختر پس از ختم مکتب میانه به شوهر داده میشوند. مهینه خالق و ساکن 27 ساله ناحیه همدانی یکی از آنهاست. مهینه 18 سال داشت که والدینش به خاطر پیر دختر نشدن او را با جوانی که نمیشناخت به شوهر دادن. به گفته مهینه، زندگی او با این جوان 7 سال ادامه کرد و در آخر مجبور شد با 2 طفل به خانه پدر برگردد. شوهر کردن با جوانی ناشناس و بدبختی های زیاد مهینه را در انتخاب همسفر حیاتی احتیاط کار کرده بود. او بعد جدا شدن از همسر اول با مرد دیگر آیله برپا کرد، اما میگوید با فرق از اول این بار با شوهرش اول خوب شناس شد و بعدن آیله برپا کرد. حامیان حقوق ازدواج های بر محل و مجبوری را همچون نقص حقوق دختران ارزیابی کرده میگویند چون این ازدواج ها به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میشود. علاوه به این، ازدواج های بر محل به ذهن و روان دخترها تاثیر منفی گذاشته، آنها را از خردسالی زیر بار مسئولیت آیله داری، مناسبت با خویشاوندان همسر و گیرودارهای خانوادگی میگذارد. انتخاب همسر از سوی والدین و هم بر محل به شوهر دادن دختران در جامعه سنتی تاجیکستان طرفداران و مقابلان خود را دارد. برخی میگویند اگر در جوانی دختران را به شوهر ندهند، آنها پیر دختر شده در آینده بدبخت میشوند. مقابلان این اندیشه میگویند بر اساس قوانین دنیوی و هم دینی دختران در انتخاب شوهر آینده صاحب اختیارند و این حق را نباید از آنها گرفت. طبق آمارهای رسمی قریب نصف دختران بلافاصله بعد ختم مکتب به خانه شوهر میروند. در این میان حتی کم نیستند آنهایی که با اجازه دادگاه در سن 17 سالگی به شوهر میبرند. در تاجیکستان سن نکاحی 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالتهای استثنایی و با اجازه دادگاه دختران میتوانند در 17 سالگی به شوهر برایند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شانزده ایالت یا شتتی امریکا روزی دوشنبه 18 فوریه به طور مشترک از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بنابر اعلام وضعیت فوق العاده برای تأمین بودجه بنیاد دیوار در مرز با مکزیک به دادگاه شکایت بردند. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می دهم. این ایالت ها می گویند اعلام وضعیت فوق العاده برای بنیاد دیوار مرزی نقض قانون اساسی امریکا است. طبق گزارش ها این شکایت 16 ایالت در دادگاه فدرالی کالیفرنیا ثبت شده است. دادستان کل کالیفرنیا گفته است که ایالت کالیفرنیا و 15 ایالت دیگر نگرانند که بودجه جدا شده برای ارتش، حادثه های طبیعی و دیگر موارد خرج بنیاد این دیوار شود. پیش از این دموکرات ها در کنگره آمریکا از اعلام وضعیت اضطراری ابراز نگرانی کرده و گفته بودند با این تصمیم دونالد ترامپ و طور قانونی مقابله خواهند کرد. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته در خصوص وضعیت مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت فوق العاده اعلان کرد. کاخ سفید در این زمینه گفته بود شرایط کنونی در مرز جنوبی از یک بحران اقتصادی و امنیتی حکایت دارد که اساس منفیت های ملی و امنیت کشور را تهدید میکند و از این رو ضرور است که وضعیت اضطراری اعلان شود. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوبی آمریکا باعث شد که بخشی از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. دونالد ترامپ روز جمعه گذشته طرح بودجه را که کنگره قبول کرد به امضا رساند تا مانع قطع دیگر باره فعالیت حکومت فدرالی شود. مبلغ درخواست کرده حکومت ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیک 5.7 میلیارد دلار می باشد.
واسم گل چیدنه از شری من زفیدنه میخواستم گل چیدنه از شری من زفیدنه با چشمه ها جوشیدنه با سبزه ها رسیدنه با چشمه ها جوشیدنه با سبزه ها رسیدنه چوغم دارم هر روز و شب دارم آتش به جانم دارم در سینه چوغم دارم هر روز و شب دارم آتش به جانم دارم
پرزیدنت امام علی رحمان امر داده است که افرادی به گفته او گمراه شده را مقامات قدرتی از خارجه برگردانند. بنابر یک سندی که روز 17 فوریه دسترس رادیوی آزادی شد، رئیس جمهوری تاجیکستان از 4 نهاد قدرتی خواسته است افرادی به گفته او گمراه شده را از خارج به وطن برگردانند. این جزءی از 65 بند امر است که برای اجرا در سال 2019 پیش بینی شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در سند کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، دادستانی کل و خدمات گمرک موظف شدند فعالیت خود را برای پیشگیری و پیوستن ساکنان به سازمانهای افراطی و تروریستی و به وطن برگردانیدن شخصان گمرک شده تقویت بخشند. شهر دادن نشده است که منظور از افراد گمراه شده کیست، ولی طی سالهای اخیر مقامات بیشتر پیروان سازمانهای ممنوع در کشور را با همین نام معرفی میکنند. این امر در حال صادر شده است که سال 2018 مقامات با نشر چند گزارش خبر داده بودند که ده ها نفر متهم به پیروی از گروه 24 سلفیه و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به زندگی معمولی برگردانیدند. اکثر آنها با دعوت وزارت کارهای داخلی و با وعده تطبیق ازاهی ویژه کدکس جنایی یعنی عفو و در صورت پشیمانی و نداشتن سابقه جنایی با وطن برگشتند. عمر مرادوف یک ساکن ناحیه مؤمن‌آباد ولایت ختلان نیز سال گذشته با وعده عفو اختیاری از مسکو به کولا برگشت و در فرودگاه بازداشت و به 5.5 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به تحقیر عموی پرزیدنت و تبلیغ سرنگونی حکومت طریق اینترنت عیبدار کرد. شریف ماه رحیمو و مادر عمر مرادوف روز 17 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اوه می گفتن شون که همی بچه را همه که همی جناب در لیلوگو برامد کرد ای کس خیم بچه ها کم تر خطر کرد می شو و خیم همی تلویز را خیم من همی دون مکم و همی تلویز را نشان شد می تا که سوریا رفتن هم برو مای بخشیز کنم برو خیلی گده که من گم 13 ساله در مسئله در مهاجرت مهنتی ما شرایی که پری اکم ایسار و یگون چینه داریم ما یگون گروه زنیسیم ولی ما تقدیر دومان گیریم که من پرزندی من همچون رنگی گل استیاغوش بوری اومد در ایرپورت کلوب خمبید ما تو روز دیره که باشیم ما اکتش اونو نمیده که ایمون جا قطیدن جا قلن یک شام نموندنش که ایمون
با این چنین شبه ماه قبل مهتدی عبدالقادرزاده برادرزاده مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده بازداشت شد و حالا پرونده او در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت محاکمه می شود. مهتدی پس از بازگشت از عربستان سعودی و صحبت با مقامات انتظامی بازداشت گردید او به سلفی گرایی متهم می شود. در امر پرزیدنت تاجیکستان هم اکنون همه نهادهای قدرتی برای بازگرداندن به اصطلاح گمراه شدگان موظف شده اند. مقامات نمی گویند که در خارج از کشور چقدر چنین افراد قرار دارند. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایی تغییرات وارد کرده بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می‌شوند. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایی تغییرات وارد کرد و بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی نمودن عفو می‌شوند. ژنرال رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی در نشست خبری روز 14 فوریه گفت در نتیجه کارهای فهماندهی تنها از مناقشه های کشورهای خارجی 99 شهروند تاجیکستان با وطن برگردانیده شدند. از این پیش قدرت الله غلاموف یکی از مشاوران کلان وزارت گفته بود در 9 ماه سال گذشته بیش از 160 عضو دیش، سلفیه، گروه 24 و جماعت انصار الله بازگردانیده شدند. این شب و روز در شبکه‌های اجتماعی نوارهای بگردش در آمدند که قهرمان‌هایش بیشتر خود را عضوی سابق این یا آن سازمان ممنوع معرفی کرده از بازگشت و عفو خود در تاجیکستان خبر می‌دهند، ولی منتقدان می‌گویند این نوارها زیر نظر مقامات ثبت و تحریر شده نه همیشه بازگویی حقیقتی حالند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نویسندگان ادبیات معاصر تاجیکی حق کامل دارند خود را ادامه دهنده ادبیات فارسی بدانند، امروز دور از اعتبار هستند که نیاگانشان داشتند و چنان که معلوم شد موضوع تنها مربوط ایجادیات آنها نیست. ادامه این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. عزیز نقیبزاد روزنامه‌نگار تاجیکی همچنین کتابخانه از جمله نثر معاصر تاجیک را دوست می‌دارد و در برابر فعالیت روزنامه‌نگاری تجارت مربوط به فروش کتاب هم دارد. در مورد وضع این ساحه اطلاع بسیار خوب دارد و به پهلوهای مثبت و منفی تاکید میکند.
وقتی ما در 20 سال اخیر نویسنده های خوب یادم که نباشد داشتیم. به نظر من نویسنده های ما یونس یوسفی، قادر رستم، بهمنیار و طلبات یعنی زمان معاصر حد درصد جوابگو می نویسند.
به صفت ژانرهای معمولی تری ایجادیات نویسندگان معاصر تاجیک او از رمان و رمان های تاریخی نام میبرد که با موضوعهای احیای ملی، تاریخ منطقه و دیگر موضوعهای مهم بخشیده شدند. ولی با گفته نقیبزاد آثار نویسندگان تاجیک میان مردم معروفیت زیاده ندارند. میگوید که جوانان تاجیک تقریبا از خواندن کتاب دور شدند. با عنوان مثال تایید کننده حرفهایش روزنامه‌نگار میگوید که حالا تیراژ عمومی کتابها 200 نسخه است که با مشکل میشود آنها را در دوام 2 سال فروخت و این نشان دهنده طلبات کمی خریداران است. در سالهای استقلال نثر تاجیک به تدریج تحت تاثیر حوادث دوروبر از جمله جنگ شهروندی و بازسازی پس از جنگ احیا شد. در آثار نویسنده های تاجیک موضوعهای چون بشردوستی، غمخوری، محبت و وطن، اراده انسان و غیرها انعکاس شدند. ولی در دوره نو شماره زیاد خریداری این محصولات نشد و دایره خوانندگان به طور نظرس محدودتر شد. عبدالقادر رستم یکی از نویسنده های معاصری معروف ادبیات تاجیک است. عبدالقادر رستم گفت:
من نویسندگانی که امروز می نویسند با شوق می نویسند و برای خودشان می نویسند، برای خوانه کردن خود و برای پاسخ گفتن به سوال هایی که در مغزشان پیدا می شود، برای پاسخ گفتن به مسائلی که در قلب مغزشان پیدا می شود و می تونی کرم رو می خورد. برای اون که اون رو آرام کنن چیزی می نویسن و به خود خوانندگان میگن، برای خوانندگان میگن. ولی متاسفانه چون خواننده ندارد ادبیات ما در یک حالتی بحرانی قرار گرفته.
منتقدان و داننده های ادبیات معاصر تاجیک از میان نماینده های این ادبیات چهره های چون اورون کوهزاد، عبدالحمید صمد، ستار تورسون، براد عبدالرحمن بهمنیار را نام میبرند که رمان و حکایه هایشان به زبانهای خارجی ترجمه شده است و موضوعهای داغ امروز و تاریخ را مطرح میکنند. بجز این در کشور به طور رسمی اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت میکند که از حساب شاعران و نویسندگان 400 عضو دارد. اتحادیه، هفتنامه ادبیات و صنعت، مجله صدای شرق و فصلنامه روسی پامیر را در اختیار دارد. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخواجه بر این باور است که این ساحه در دوران استقلال با شرافت توجه رئیس جمهور بیشتر رشد کرده است.
پرزیدنت محترم ما، پیشوای ملت ما، تمام بخوری های نوروزی اش رو، یعنی سال نوی اجدادی ما رو با بخوری با نویسندگان و شاعران شروع میکند، آنها رو گوش میکند خب در اساس فکرهای اونها برنامه های نو مرتب می شوند. اونها در رادیو تلویزیون در همه جا فعال هستند. خب با جمعه ارتباط بیوسته دارند. در تمام کارهای ترغیباتی تشویقاتی حکومت اشتراک می کنند.
این زمان مسئله جلب مردم به کتابخانه در تاجیکستان داغ باقی می ماند و معلوم نیست که تا چه زمان نویسندگان معاصر می توانند کار خود را دوام بدهند، در حالی که اعتراف می کنند در داخل کشور به کار آنها توجه مناسب صورت نمی گیرد. با وجود این زمانی که در داخل تاجیکستان گفتگوزار سر این است که چگونه مردم را به خواندن جلب کنیم، بیرون از کشور نویسندگان تاجیک قریب هر سال مورد اعتراف قرار می گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتیجی کانگسفینگر از نروژیا با حساب 1-0 پیروز شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس که 19 فوریه در بیشکک قرغیزستان شروع شد شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتیجی کانگسفینگر از نروژیا با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی سومی سنجشی که در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی کشور روز 18 فوریه در شهر انتالیا ترکیه دایر گردید، گل یگانه را آزادبک پنچیف در نیمه دومی دیدار به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیا بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده، بازی دومی سنجشی را با تیم نورسانی اکادمیک بولد کلوب گلاتساکی دانیا با حساب 1-1 انجام داد. همین طریق جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در ترکیه 19 فوریه به پایان رسید. فوتبال بازان نورسی تاجیک 20 فوریه به دوشنبه می آیند. شرکت در بازی های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسانی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر در پیرو دایر می گردد. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشوپاکوف که 19 فوریه در پایتخت قرغیزستان بیشکک شروع شد شرکت دارند. در این مسابقه بین المللی که برای بار 42 دایر گشته است، بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و غیره اشتراک می نمایند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 10 مشت‌زن داخل است. تاجیکستان را در سبقه زنان 4 نفر روح افزا حق نظر و میجگانه سمد و شایره زلقینر و ایدیمه خالو نمایندگی میکنند. شایره زلقینر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من سلطانوف جمشید می باشد. در چمپیونات آسیا جای سیوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم. از نام خودم و از نام ورزشکاران وعده می دهم که باز بسیارتر مشق می کنیم، سختتر کوشش می کنیم که با بازی های المپیک راحت گیریم.
به هیئت دسته مردانه بوکس تاجیکستان در مسابقه بین المللی در بیشکک 6 مشت‌زن دلشاد عاقلوف، بخت آور سگیزوف، بهادر عثمانوف، نوروز جفایوف، احمد جان سعیدوف و سیاووش ظهوروف داخلند. رقابت ها از روی 8 درجه وزن ها میان مردان و 5 درجه وزن ها میان زنان برپا می گردند. باید گفت که این اولین مسابقه بین المللی آید به باکس در موسم امساله به شمار می رود که همه ساله در پایتخت قرغیزستان صورت می گیرد و برای هواداران باکس عنعنوی گردیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی. مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شوهم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگار او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سال که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی
تون رو چطور میگذرونید؟ چه نقشه ها دارید؟ من اصلا بازنشستن نمیشوم با فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون وکی به سوی دکتر رفته استودند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تان معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما را کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم، این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چوب شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسو میگن، همه اینها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند، میتوانند به وطن خودشان برگردند. آنهایی که یگان جنایت نکردند، رهگوم زدند، برای تبابت رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، آنها را ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی مکلم وجود ندارد مثل همون
دولت؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یکان چی هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه‌ای به ذمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کمبود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاطکار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یگان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یگان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی. دیگر این خدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کارو میکنن، همین کارو من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یگان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند. برخی از
مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سال ها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نان میکردن میفروختن. یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا، معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 ما نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده، دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خوشحالم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال استاد، برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که دارید مثلا؟
در دوره هیچ خیلی زیاد بوده که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76 میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخاباتمون میگذرد. یعنی تغییراتی جدی که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردود همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون ازاراتی منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنند دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومای همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما هم در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخش نانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسری من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دخترم خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشن، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میرفته در همین چقوری که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه، نفقه من نگرفتم تا حاضر.
تشکر از سیف الله سفر، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طولی این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طولی این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، تا فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دارم